با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده این بخش خبری و تحلیلی از رادیو فردا. روزنامه هارتس از تلاش جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای بی‌نیاز شدن از برای گذاشتن تفاهم تازه با جمهوری اسلامی ایران در کنگره خبر داد. یک مقام دولت آمریکا گزارش درباره مذاکره با جمهوری اسلامی ایران بر سر توافق موقت را تکذیب کرد. و در خبری دیگر، قطعی آب آشامیدنی در استان تهران گسترده تر شد. به این بخش خبری خوش آمدید. یک روز پس از صحبت‌های متناقض مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در مورد مذاکرات بر سر احیای برجام، روزنامه هارتس چاپ اسرائیل روز سه‌شنبه به نقل از مقام‌های ارشد اسرائیلی که به نامشان اشاره نکرده نوشت مذاکرات میان آمریکا و ایران جدی‌تر از چیزی است که واشنگتن بیان می‌کند. به گفته این مقام‌های اسرائیلی، اگر واشنگتن و تهران به تفاهمات تازه‌ای دست یابند، دولت جو بایدن تلاش خواهد کرد آن را توافق هسته‌ای ننامد تا از لزوم به رأی گذاشتن مفاد آن در کنگره بی نیاز باشد. در خبری دیگر، یک مقام دولت جو بایدن روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت آمریکا و ایران در خصوص توافق هسته‌ای موقت مذاکره نمی کنند، اما آمریکا اقداماتی را که می تواند باعث بروز بحران شود به جمهوری اسلامی یادآوری کرده و در مقابل آن گام هایی را که می تواند به بهبود وضعیت منجر شود برشمرده است. این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده تاکید کرده است که هیچ گفتگویی در خصوص توافق موقت انجام نشده است. این در حالی است که ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران مذاکرات با آمریکا را تایید کرده و گفته است خواست ایران همان برجام قبلی است. روز سه‌شنبه تعداد زیادی از بازاریان و کسبه سقز در اعتراض به تغییر آرامستان آیچی دست به اعتصاب زدند. چند هفته پیش اجرای طرح شهرداری و شورای شهر سقز برای جمع‌آوری آلاچیق‌ها و مسدودسازی راه ورودی خودرو به آرامستان آیچی برای تغییر چهره این مکان با مخالفت مردم، سازمان‌های حقوق بشری و خانواده‌های گروهی از دفن شدگان در این محل روبرو شد. گروهی از اهالی سقز پیش از این اعلام کرده بودند که در اعتراض به این اقدام شهرداری در روز سه‌شنبه تجمع و اعتصاب خواهند کرد. در اطلاعیه منتشر شده تاکید شده بود که زمین‌های آرامستان اهدایی مردم خیر بود و شهرداری حق ایجاد تغییرات در این محل را ندارد. در این اطلاعیه گفته شده بود این اقدام شهرداری برای از دید خارج کردن مزار مهسا امینی صورت گرفته است. اما در ادامه اجازه بدید که شنونده گزارشی باشیم از اردشیر طیبی در خصوص دونالد ترامپ و پرونده هایی که این روزها درباره‌اش صحبت میشه، از جمله اسناد محرمانه‌ای که گفته میشه آقای ترامپ نباید اونها رو می‌داشت و اونها رو با خودش نگه داشته.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا قرار است امروز سه‌شنبه در دادگاه فدرالی در ایالت فلوریدا حاضر شود تا در ارتباط با نگهداری غیرقانونی اسناد محرمانه دولتی پس از خروج از قدرت و دروغگویی به مقاماتی که قصد بازیابی آن اسناد را داشتند تفهیم اتهام شود. این نخستین بار است که علیه یک رئیس جمهور فعلی یا سابق در آمریکا در دادگاه فدرال اعلام جرم می شود. همه اینها در حالی است که ترامپ در تدارک بازگشت به کاخ سفید است و در حال حاضر نامزد پیشتاز رقابت‌های مقدماتی در حزب جمهوری خواه آمریکاست. همزمان در شهر میامی تدابیر شدید امنیتی اطراف ساختمان دادگاه برقرار است. پیش بینی می‌شود معترضان و هواداران ترامپ در اطراف دادگاه تجمع کنند. We are working very closely with our federal, state and local partners. رئیس پلیس میامی میگوید نیروهای انتظامی در این شهر در همکاری نزدیک با شرکای فدرال و ایالتی خود قرار دارند و نیروی کافی برای کنترل جمعیتی از 5 تا 50 هزار نفر را تدارک دیدند. از سوی دیگر دونالد ترامپ کماکان بر بیگناهی خود اصرار دارد و پیگرد قانونی علیه خود را توطئه‌ای با انگیزه های سیاسی خوانده است. بنابراین انتظار می رود که او امروز در دادگاه اعلام بیگناهی کند و اتهامات را نپذیرد. بر اساس کیفرخواست هیئت منصفه که هفته پیش منتشر شد، آقای ترامپ متهم است که هنگام خروج از کاخ سفید در ژانویه 2021 هزاران سند حاوی جزئیات برخی از حساس‌ترین اسرار امنیت ملی آمریکا را با خود برده و آنها را در امارت خود در فلوریدا انبار کرده است. عکس‌هایی که همراه با کیفرخواست منتشر شده جعبه‌هایی از اسناد را نشان می‌دهد که در مکان‌های مختلف ویلای آقای ترامپ، از جمله در یک سالن رقص، در حمام و یا در کف یک انباری پراکنده شدند. این کیفرخواست همچنین مدعی است که ترامپ به مقاماتی که سعی در بازگرداندن این اسناد داشتند دروغ گفته است.
The walls around former President Trump are closing in from a legal perspective.
جیمز سمپل، استاد حقوق اساسی در دانشگاه هافسترا، به خبرگزاری رویترز میگوید عرصه از نظر حقوقی بر آقای ترامپ در حال تنگتر شدن است.
These are very serious charges. And they're also the kind of charges that
به گفته او این اتهامات بسیار جدی هستند و اگر دادستان‌های فدرال و وزارت دادگستری آنها را پیش می‌کشند احتمالاً اثبات آنها نیز بسیار آسان خواهد بود.
Are likely to be particularly easy to prove.
اتهامات وارده با آقای ترامپ یکی شامل نقض قانون اقدام به جاسوسی است که در اختیار داشتن اطلاعات دفاعی غیر مجاز را جرم محسوب کرده و دیگری توطئه برای ایجاد مانع در اجرای عدالت است که میتواند حداکثر تا 20 سال حبس به همراه داشته باشد. اما محاکمه فدرال در فلوریدا احتمالاً زودتر از انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر 2024 برگزار نمی‌شود و حتی اگر ترامپ در دادگاه مجرم شناخته شود نیز این امر مانع از حضور مجدد او به عنوان رئیس جمهور در کاخ سفید نخواهد بود. در واقع او حتی میتواند زمانی که در زندان است نیز به عنوان رئیس جمهور خدمت کند. ترامپ در سالهای اخیر و به خصوص پس از خروج از کاخ سفید با مشکلات حقوقی متعددی روبرو بوده، اما هیچ کدام نتوانسته محبوبیت او را در میان رای دهندگان جمهوری خواه در آمریکا کاهش دهد. او همچنین قرار است در ماه مارس سال 2024 در یک پرونده جداگانه در ایالت نیویورک به دلیل پرداخت حق و سکوت به یک ستاره فیلم‌های پورن محاکمه شود.
اردشیر طیبی گزارش میداد. اما همونطوری که میدونید امروز ساعت 6:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران، یعنی تقریبا یک ساعت و کمتر از 30 دقیقه دیگه، تیم‌های ملی ایران و افغانستان مقابل یکدیگر صف آرایی می‌کنند در بیشکک در قزاقستان. به این مناسبت گفتگوی رو داشتم درباره وضعیت تیم افغانستان و این رویارویی با توجه به همه اتفاقات سیاسی اخیری هم که بین ایران و افغانستان رخ داده، همراه با فیروز مشعوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، البته سخنگوی پیشین. آقای مشعوف، امروز تیم‌های ملی ایران و افغانستان در مقابل هم قرار می‌گیرن و گفته شده که این دیدار بعد از قریب به 74 سال داره صورت می‌گیره بین دو تیم ملی همسایه. از طرفی خب می‌دونیم که تیم‌های ملی امید افغانستان و امید ایران با هم روبرو شده بودند در ورزشگاه آزادی در تهران و اون بازی خب نتیجه پرگلی رو برای ایران رقم زد و خیلی از بازیکنانی که در تیم ملی امید ایران حضور داشتن امروز بازیکنانی هستند که برای حضور در بیشکک و رقابت مقابل تیم افغانستان دارن حاضر میشن توی میدون.
به موضوع بسیار خوب اشاره کردین شما. در اون سال که ما 6-0 مسابقه را باختیم به تیم امید ایران، من در استادیوم آزادی بودم و مسابقه را نموجد کاملا از اول به تیم امید افغانستان بودیم. ما در اون مسابقه در اون گروه ما مقابل عربستان حتی 0-0 کردیم. میخوایم بگم که در اون سال یادم از سردار آزمون بود، علیرضا جهانبخش بود، مرادمند بود، چند تا بازیکن خوب دیگه بودن. تمام همون بازیکنهای ایران همشان از لیگ داخلی فوتبال ایران رسیده بودن به تیم ملی امید و امروز ببینید آزمون کجا هست، امروز ببینید جهانبخش کجا هست یا بازیکنهای دیگه که در استقلال و پرسپولیس و تیمای تراز اول فوتبال ایران دارن بازی میکنن. این نشان میده که لیگ ایران با وجود اینکه در سطح منطقه لیگ خیلی حرفه‌ای در مقایسه با لیگ‌های عربی، در مقایسه با لیگ‌های شرق آسیا نیست، ولی در سطح خود ایران که چهار تا کشور چهار اطرافش لیگ حرفه‌ای و لیگ خوبی است. حالا شما بیاین مقایسه کنین لیگ افغانستان. متاسفانه ما به دلیل مشکلات اقتصادی، به دلیل تنش‌های سیاسی، به دلیل شرایط بد افغانستان، به دلیل متاسفانه بگم 1001 دلیل که مهمترین سقوط حکومت ما بود که یعنی یک پایان تلخ داشت. ما هیچ وقت لیگ حرفه‌ای نداشتیم. وقتی که لیگ حرفه‌ای در فوتبال یک کشور تعطیل باشه یا اگر برگزار هم بشه به صورت کوتاه مدت در حد یک تورنمنت برگزار بشه، چرخه تولید بازیکن متوقف میشه. ما متاسفانه به همین دلیل هیچ وقت تیم ملی فوتبال قوی نتونستیم در طی سال‌های گذشته تشکیل بدیم و یکی از دلایلی که امروز کفه ترازو برای ایران سنگینی میکنه، دلیلش این است که ایران فراورده هایش همه از لیگ ایران بوده. مهدی طارمی که امروز آقای گل لیگ پرتغال و باشگاه بزرگ اروپا به دنبالش هستن، محصول لیگ ایرانه، محصول باشگاه پرسپولیسه. ولی ما بازیکنای ما متاسفانه همگی در لیگ داخلی افغانستان، یک لیگ کوتاه مدت 30-40 روزه هست که در ته 11 ماه یا 10 ماه باقی مانده بازیکنان تمرین منظمی دارن نه مسابقه منظمی دارن.
اتفاقا نکته خوبی رو اشاره کردید، شما یه تعداد هم به هر حال بازیکن دارید که خارج از افغانستان در تیمای اروپایی دارن توپ میزنن. گفته شده که این افراد خب دعوت نشدن، از طرفی گفته میشه که تیمی که شکل گرفته ظرف 2 هفته جمع‌آوری شده. یک نکته دیگه هم که حالا هست، منتقدان میگن این تیم طالبانه. نکته اساسی ترش هم اینه که همین طالبان اومدن مربی کویتی برای تیم استخدام کردند، آقای عبدالله الشلاهی.
تیم ملی امروز ما با حفظ احترام به تمام بازیکنایی که حضور دارن، تیم ملی اصلی افغانستان نیست. چرا؟ به دلیل اینکه ببینید وقتی یک مربی تازه میایه، طبیعی است که یکی دو سه بازیکن بر اساس تفکرات خودش همیشه انتخاب میکنه. مطمئن باشین تفکرات آقای قلنویی تفکرات آقای کیروش نیست و آقای قلنویی 100% یک سری بازیکنایی که شاید کیروش به اونا علاقه نداشتن دعوت میکنه. تیمی که 8 ماه پیش 9 ماه پیش در مسابقات کوالیفیکیشن جام ملت‌ها بازی کرده با تیمی که امروز داره با ایران بازی میکنه 0-100 تغییر کرده. این تغییر بنیادی از اول تا آخر خب نشان میده که یک مربی دیگه من فکر نمیکنم تا این اندازه بخواد ریسک بکنه و تیم کاملا عوض بکنه. بله گپ شما درسته، تیم دقیقا در حد 2 هفته تمرین کرده. مثلا بازیکنایی که در اردو عربستان اومدن همیشون در حد 4 جلسه تمرین، تیم ما کلا 7 روز عربستان بوده، 2 روز رفته حج عمره و 4 جلسه با هم تمرین کردن و آمدن در مقابل قرقیزستان بعد از 20 ساعت سفر ترانزیتی داشتن به استانبول و بعدش هم بشکک، در طوری که تیم ایران داره با پرواز اختصاصی چارتر میه. اینا تفاوت‌های افغانستان ایران هست.
ضمنی که گفته میشه که آقای مشعوف که این تیم که قراره در مقابل ایران بازی کنه در اصل تیم اصلی هم نیست، یعنی ذخیره تیم اصلیه که تو این رقابت‌ها حاضر شده.
ببینید بازیکنه که در حال حاضر در ترکیب تیم هستن، من 4 تا بازیکن خط دفاع تیم ملی ما رو براتون میگم، بازیکن خیلی خوب ما هستن، کیفیت بسیار بالایی داشتن، اما متأسفانه در طی حداقل براتون میگم 8 سال گذشته در 2 دوره کوالیفیکیشن جام ملت‌های آسیا اینمی بازیکن‌ها توسط سرمربیان وقت یا دعوت نمی‌شدن یا هم اگر دعوت می‌شدن در حد بازیکن ذخیره یا در حد بازیکن در اردوی تمرینی بودن، هیچ وقت در ترکیب اصلی جای پیدا نکردن. چطور میشه که امروز مثلا آقای المطهری میایه کاملا شیرازی خط دفاع تیم ملی را از بازیکن‌های تشکیل میده در مقابل ایران و قرقیزستان که در توسط 3 تا مربی گذشته دعوت حتی نمی‌شدن؟ این تناقض فنی کاملا نشان دهنده ای است که ترکیب تیم ملی ما امروز دستکش یک سری تغییرات شده. و یک موضوع دیگه،
ولی به هر حال شما براتون جالب نیستش که طالبان میره سراغ یک مربی مثل آقای الشلاهی که ایشون قبلا هم هدایت تیم نپال رو به عهده داشته؟
فدراسیون فوتبال افغانستان در داخل افغانستان که هست، من نمیتونم به صورت 100% براتون بگم که کاملا مستقلانه تصمیم میگیره و کاملا مستقلانه عمل میکنه، به خاطر اینکه طالبان امور هم که در تمام حوزه ها حضور دارن، در تمام سکتورها خواستن که امورات رو در دست بگیرن، هرچند میفهمن که بحث فیفا و ایفتی هست ولی پشت پرده کنترل دارن. این تیم هم آقای المطهری وقتی میاد این تیم توسط فدراسیون فوتبال تسلیم آقای المطهری میشه. المطهری اصلا وقتی نداشته، زمانی نداشته که بره بازیکن چک بکنه.
منظورتون آقای الشلاهیه؟
بله، اسمش الشلاهیه که حالا المطهری نام میشه بیشتر. سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال که توسط تیم برحال فدراسیون که در کنترل طالبان هستن تقریبا 1 ماه پیش برکنار شده، همین لحظه داره در صفحات فیسبوک خودش اعلام میکنه که ما چندین مربی خارجی رو آفر دادیم برای رهبری فدراسیون فوتبال. مربیان از ایتالیا بودن، از لهستان بودن، مربیانی که شاید خیلی های لول نبودن ولی در حد بسی بودن که بتونن فوتبال افغانستان مدیریت بکنن، اما همه اینا ریجکت میشه. مربی از کویت که فدراسیون فوتبال قطر حقوقش میپردازه انتخاب میشه، و میایه، خب من فکر میکنم مشخصه، یعنی کاملا واضح است که چه اتفاقاتی در راه است و چه اتفاقاتی روان است در فوتبال.